حالا ساعت 11 پیش از چاش به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوید. حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب و جهان با شما هستیم تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان میشنوید که منتخب جهان میشنوید که ایاد علوی صدر اعظم سابق عراق میگوید ممکن با کابینه نوری المالکی بپیوندد، ولی اصرار دارد که مالکی با تعهد خود مبنی بر تقسیم منصفانه قدرت پابند باشد. در خبر دیگر از عراق میشنوید که نظامیان عراقی میگویند یک گروه دسته جمعی در شمال شهر موصل پیدا شده که در آن 11 جسد دفن شدند. اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
سرخط اخبار: خروج سربازان آمریکایی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان، کشته شدن یک سرباز ISAF در کشور. مشروع اخبار: جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که تا پایان سال 2014 میلادی همه سربازان آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. وی در مصاحبه با تلویزیون NBC گفته است که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اواسط سال آینده میلادی آغاز می شود و به این اساس همه سربازان آمریکایی تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. این نخستین بار است که یک مقام آمریکایی تاریخ دقیق خروج کامل نیروهای آن کشور را بیان می کند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF می گویند که یکی دیگر از سربازان آنان در افغانستان کشته شده است. دفتر مطبوعاتی ISAF در کابل با نشر اعلامیه گفته است که این سرباز در نتیجه حمله بمی در جنوب افغانستان جان داده است. در مورد هویت این سرباز و محل دقیق رویداد معلومات بیشتر ارائه نشده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید که 31 کیلوگرم هروئین را از ولایت غزنی کشف و ضبط کرده است. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان گفته است که این مقدار هروئین از ولسوالی گیلانی ولایت غزنی زمانی به دست آمده است که قرار بود توسط یک موتر به محل نامعلوم انتقال داده شود. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان گفته است که در ارتباط با این قضیه دو تن از افراد نیز بازداشت گردیدند. با آنکه نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت‌های خود را در زمینه جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر افزایش دادند، اما با آن هم قاچاقبران در برخی از مناطق به فعالیت‌هایشان ادامه دادند. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 20 پول، یک یورو واحد پول اروپا 59 افغانی و 40 پول، یک پوند استرلینگ 70 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی، 1000 تومان ایرانی 42 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 527 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان که تقدیمتان شد. اخبار جهان را از همکارم خالد مفتون میشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر نشد تا اعلامیه‌ای را به خاطر حل تنش در شبه جزیره کوریا صادر کند. شورای امنیت دیروز برای 8 ساعت در مورد تنش‌ها میان کره شمالی و کره جنوبی بحث کرد، ولی دیپلمات‌ها میگویند به اختلافات فائق نیامدند. آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت این سازمان از شورا خواستند تا حملات مرگبار کره شمالی بالای کره جنوبی را محکوم کند. ولی به گفته دیپلمات‌ها چین که متحد کره شمالی است و روسیه محکومیت کره شمالی را نپذیرفتند. در این حال ویتالی چکین سفیر روسیه در سازمان ملل متحد از کره جنوبی خواست تا در حال حاضر تمرینات نظامی را راه اندازی نکند.
I don't even want to go into the general issue of whether or not it's prudent to conduct military exercises in a disputed area.
حتی نمی‌خواهم وارد مسائل عمومی شوم که آیا تمرینات نظامی از روی احتیاط صورت می‌گیرد یا نه، ولی بهتر است این تمرینات در حال حاضر اجرا نشود.
To refrain from doing this exercise at this point in time.
کره جنوبی اعلام کرده که تمرینات نظامی آن کشور در منطقه مورد مناقشه زمانی که هوا خوب شد اجرا خواهد شد. در این حال کره شمالی موقف کره جنوبی را یک عمل تحریک‌آمیز خوانده است. ایاد علوی صدر اعظم سابق عراق میگوید وای ممکن با کابینه نوری المالکی بپیوندد، ولی اصرار کرد که المالکی به تعهد خود مبنی بر تقسیم قدرت منصفانه حکومت پابند باشد. علوی همچنین گفته است که وای تا حال لیست نامزدان حزبش را برای پست‌های کابینه تسلیم نکرده است. اظهارات علوی شک و تهدیدهایی را به وجود آورده که ممکن المالکی قسمی که آرزو داشت نتواند کابینش را امروز دوشنبه اعلام کند. بر اساس قانون اساسی عراق، اعضای کابینه باید تا شنبه آینده اعلام شود. اشتراک ائتلاف به رهبری علوی در حکومت این کشور ممکن نگرانی ها در مورد اثرگیری خونریزی ها را برطرف کند و شرایط را فراهم کند که قوای آمریکایی تا پایان 2011 میلادی کاملا عراق را ترک کنند. نظامیان عراق میگویند یک گور دست جمعی در شمال شهر موصل پیدا شده که در آن 11 جسد دفن شده است. به نظر می رسد که این افراد در سال 2005 میلادی کشته شده باشند. علی خضر قماندان پلیس محلی میگوید که این گور دست جمعی در ولسوالی انتصار که در 350 کیلومتری بغداد پایتخت عراق موقعیت دارد یافت شده است. در سال 2005 میلادی شورشیان اکثر قسمت های این شهر را در کنترل خود داشتند. در این زمان حساکر پلیس و افراد مزون که با نیروهای آمریکایی کار میکردند هر روز مورد هدف مرگبار قرار میگرفتند. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در حال تحقیق است که چیکار صورت بگیرد تا از افشای اسناد بیشتر توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس جلوگیری شود. بایدن به شبکه تلویزیونی NBC گفته است که وای فکر میکند که ویکیلیکس بیش از این که مانند خبرنگاران اطلاع دهنده باشد بیشتر یک تروریست مجهز با تکنولوژی پیشرفته است. جولیان اسانج بنیانگذار ویکیلیکس به اتهام تجاوز جنسی متهم است تحت فشار روبه‌افزایش قانونی قرار گرفته است. گزارش مطبوعات نشان می‌دهد که ایالات متحده در صدد اقدامات قانونی علیه اسانج است، ولی معاون رئیس جمهور آمریکا این گزارش را نه تایید کرده و نه آن را رد کرده است. و مقامات در بلاروس می‌گویند الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور فعلی این کشور برنده دور چهارم انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است، انتخاباتی که موجب دستگیری نامزدان ریاست جمهوری شده و برخورد میان مظاهرچیان و پلیس صورت گرفته است. کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور گفته است نتایج رسمی نشان می‌دهد که لوکاشینکا، شخصی که از سال 1996 میلادی به این سو رئیس جمهور بلاروس بوده، برنده انتخابات دیروز شده است. بر اساس گزارش‌های اولیه، حداقل 3 تن از نامزدان ریاست جمهوری که در مخالفت رئیس جمهور فعلی قرار دارند، توسط مقامات این کشور توقیف شده‌اند. ولی بر اساس گزارش‌های تایید نشده، 4 تن از نامزدان ریاست جمهوری توقیف شده‌اند. معترضان مخالف ادعا می‌کنند که مقامات این کشور تقلب گسترده‌ای را در انتخابات دیروز به نفع لوکاشینکا سازماندهی کرده بودند. ده ها هزار نفر در تظاهرات دیروز سهم گرفتند و تعداد از مظاهرچیان شیشه و دروازه‌های دوائر دولتی را شکستند و تلاش کردند تا داخل دفاتر حکومتی شوند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه برخورد میان پلیس زیر شورش و مظاهرچیان ده ها تن زخمی شدند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
تشکر که تا حالا رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این برنامه میشنوید که معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تا پایان سال 2014 میلادی همه نیروهای ایالات متحده آمریکا افغانستان را ترک خواهند کرد.
در داخل آمریکا افکار همه چندان خوشبین به مسئله افغانستان نیست.
در گزارش از بامیان میشنوید که یک خبرنگار آمریکایی به اطفال مؤسسه آشیانه در بامیان کتاب و کمره عکاسی کمک کرده است.
نادره ثمر است، یکی از اطفالان آشیانه ثمر بامیان. این کمره و کتابایی که آورده میتونیم خیلی خوب از او استفاده کنیم.
در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات چاپ کابل و همچنان برنامه‌های هفتگی در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه.
ما دیگه از این کلای قرقل جور میکنم، کاغای کرزای میپوشه، کلای کاسکیت از قرقل جور میکنم.
با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تا پایان سال 2014 میلادی همه نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. اظهارات جو بایدن در حال صورت می‌گیرد که مقامات آمریکایی به شمول باراک اوباما رئیس جمهور این کشور مکررن گفتند که نیروهای این کشور خروجشان را از افغانستان در ماه جولای سال 2011 میلادی آغاز خواهند کرد، ولی آنها در مورد حفظ تعداد از عساکر آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی هم سخن گفتند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنوید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید برنامه آغاز خروج نیروهای ایالات متحده در تابستان 2011 میلادی به معنی کاهش عساکر این کشور نخواهد بود، بلکه با وجود مشکلات قوای آمریکایی مصمم است که تا سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. بنوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، پیشبینی بایدن فراتر از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا است. رئیس جمهور اوباما در ماه گذشته گفته بود که تعداد نیروهای آمریکایی تا سال 2014 میلادی در افغانستان کاهش خواهد یافت، ولی تعداد عساکری که در این کشور باقی خواهند ماند هنوز هم مورد سوال است. بنوشته اسوشیتد پرس، به منظور مبارزه علیه تروریسم، رئیس جمهور اوباما در مورد افزای قوای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی نیز سخن گفته است. به تاریخ 16 ماه دسامبر، رئیس جمهور آمریکا گفت که ایالات متحده و متحدین ناتو بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان حضور خواهند داشت، ولی جزئیات اظهارات وی تا حال معلوم نیست. اداره باراک اوباما به طور مکرر گفته است که نیروهای این کشور در ماه جولای 2011 میلادی خروجش را از افغانستان آغاز میکند، ولی تعداد عساکر ایالات متحده که در افغانستان باقی خواهند ماند مربوط به شرایط نظامی در این کشور میباشد. ولی معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفته است که خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان در ماه جولای 2011 میلادی آغاز خواهد شد و با وجود مشکلات این کشور مصمم است که تا پایان 2014 میلادی کاملا از افغانستان خارج شود. بنوشته اسوشیتد پرس، آنچه تا سال 2014 میلادی واقع می شود تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد. یکی از این عوامل این است که چه کسی در سال 2012 میلادی برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می شود. بنان به نوشته اسوشیتد پرس، تعهدی که به منظور خروج نیروها در سال 2012 میلادی داده می شود قبل از وقت است. در این حال بایدن گفته است که قوت شبکه القاعده به طور قابل ملاحظه پایین آمده است، ولی افزود که مبارزه علیه شورشان افغان، پناهگاه امن شورشان در پاکستان و ایجاد حکومت باثبات در افغانستان با موافقت کمتر همراه بوده است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که ایالات متحده در تمام عرصه‌ها پیشرفت داشته است، ولی این پیشرفت‌ها در بعضی مناطق افغانستان بیشتر بوده و در بعضی مناطق کمتر بوده است. و همچنین ادعا کرده که پیشرفت‌ها به صورت لازم به پیش رفته است. جو بایدن یک بار دیگر تاکید کرد که تعهد رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آغاز خروج نیروها از افغانستان در تابستان 2011 میلادی پابرجاست. با گفته بایدن، خروج نیروهای آمریکایی در جولای 2011 میلادی آغاز می شود و روند انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان نیز آغاز می گردد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که ادارات استخباراتی ایالات متحده اعتقاد دارند که شبکه القاعده در پاکستان و افغانستان بیش از این قادر نیست تا عملات بزرگ مثل 11 سپتامبر را سازماندهی کند. ولی فکر می شود که متحدین این گروه تروریستی در سایر نقاط پلان عملات کوچک ولی مرگبار را علیه آمریکا داشته باشند.
شنیدین که معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که تا پایان سال 2014 میلادی همه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. در مصاحبه‌ای که ساعت قبل با جنرال امرالله امان، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی افغانستان داشتم، پرسیدم که از لحاظ نظامی چقدر ممکن است که اگر نیروهای آمریکایی در سال 2014 میلادی خارج شوند، نیروهای افغان توان حفظ امنیت افغانستان را خواهند داشت؟
هنوز اردوی افغانستان تشت سنت از ما حفظ شده است. ما هنوز قوای هوایی قطعا دسترسی نداریم، ما قوای توپچی قطعا نداریم، ما قوای زرهی قطعا نداریم، ما قوای دفاع هوایی را قطعا نداریم، حتی سنفای پایینی که ما استحکام وجود نداره. قوای سرحدی ما هنوز در جلب و جذب آغاز نکردن. ما 6000 کیلومتر سرحد با 6 کشور اتمی داریم، هنوز در این کشور باز مانده است. به هیچ وجه اردوی افغانستان نمیتونه از مناطق مرکزی ولایتی که اینا گفتهن امکانات مرکز ولسوالی مرکز ولایت خواهد توانستن که اونا به پیداداری ختم کنند، اما توان محربوی عملا در نقطه محربه وجود نداره. هنوز تعلیم تربیت بوسته بلند نرفته، هنوز ابزار دفاعی و اسلحه‌ای که ضرورت داریم ما هنوز به دسترس اردوی ما، پلیس ما و قوای امنیتی ما وجود نداره و به دسترس قرار نداره. از این نقطه نظر ما بعد از تعهداتی که در 11 سپتامبر به افغانستان تعهد سپرده شده، آنها را تا بال پیاده نکردن، آنها را به کرسی نشاندن، به دست خالی اردو هنوز باز مانده.
صحبت های جنرال امرالله امان، تحلیلگر مسائل نظامی بود. به همین ترتیب با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل و از تحلیلگران مسائل سیاسی، هم ساعت پیش تلفنی مصاحبه کردم و پرسیدم که تحلیل او در مورد اظهارات اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد اینکه گفته است در پایان سال 2014 میلادی همه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد چیست؟ با هم بشنویم.
البته این بار اول نیست که یکی از مقامات ارشد آمریکایی
اظهار داره مبنی بر این که نیروهای خود از افغانستان بیرون میکنند. منتها تفاوتی که در کلامشان وجود داره ناشی از ایست که با تاکید خروج تمام نیروها اشاره میکنند و یک گپ نوی است. چند مسئله عمده است برای امچک اظهارات. در قدم اول هنوز مشکلات مالی که در سال 2009 آغاز شده فاطمه فعیدی کرده و ابعاد گسترده تر را به خود گرفته و این میتونه بالای اهداف نظامی امریکا در بیرون از مرزهایش همه سرگذار باشه که افغانستان از این جمله نمیتونه استثنا باشه. پس کاهش نیروها یا در بسته کردن مسئله افغانستان و خروج تمامی نیروهای نظامی های تفنگداران امریکایی از افغانستان هم میتونه مشمول از این باشه. دوم هی که در داخل امریکا افکار هامه چندان خوشبین به مسئله افغانستان نیست و اونا به این باور هستن که چرا جوانای ما صدها کیلومتر دورتر از خاکشان در یک منطقه می جنگن که معلوم نیست چقدر به استراتژی دراز مدت امریکا در بیرون از مرزهاش مفید واقع میشه. پس برای قناعت دادن افکار عامه امریکایی میتونه که خیلی سودمند باشه. و مسئله بعدی نقش کشورهای همسایه به خصوص پاکستان است. او هم میتونه بالای سیاست‌های امریکا زیاد اثرگذار باشه. تا جایی که معلوم میشه دولت پاکستان توانایی پیشبرد یک سلسله اهداف در بین از مرزهای خود داره و میتونه با قناعت دادن بعضی از حلقات خاص یا لابی های خاص در امریکا ذهنیت را ایجاد بکنه که ما میتونیم بدون شما امنیت افغانستان گارانتی بکنیم و این به رفع منطقه خواهد باشد. تا هی که روح مذهبی که در منطقه حاکم است چندان بر علیه اهداف امریکایی ها در منطقه تحریک نشه.
همونطور که شما اشاره کردین که بسیاری از مردم در داخل امریکا نسبت به جنگ در افغانستان علاقمندیشان کمتر شد، رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در موقع اعلان استراتژی نظامی این کشور در افغانستان گفت که هدف اصلی امریکا در افغانستان ساختن این کشور نیست و مردم این کشور و حکومت افغانستان باید در این راستا کوشش بکنن و تلاش بکنن. از نظر شما حکومت افغانستان تا حالا مشخصا چه کارهایی برای ساختن ظرفیت‌هایش کرده که فرضاً با خروج نیروهای خارجی از افغانستان بتونه مؤثرانه و مستقلانه کار بکنه؟
بدون شک روز را که نیروهای خارجی به افغانستان حضور پیدا کردن هنرمند به اساس یک برنامه و به اساس یک جدول زمانی وارد افغانستان شدن و می دانستن که باید گزینه‌های در دست داشته باشند که بعد از خروج خودشان گزینه‌ها جانشین نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان باشند. باور من هست که همچنین سودکار جدی وجود نداشت و اگر هم داشت درست تعقیب نشد و از طرف دیگر یا متاسفانه دولت افغانستان باید تمام انرژی خود را صرف بازسازی یا نوسازی سکتورهای امنیتی کشور می‌کرد، چرا داشته های نظامی در کل تخریب شده بود و برای دفاع مستقلانه و برای اینکه بدون یاری نیروهای بین المللی بتونه از حمایت از افغانستان حمایت بکنه، اما کشور حفظ و حراست بکنه، ضرورت به این بود که باید در هی بخش کمک های لازم هم صورت می گرفت، تعلیم و تربیه لازم هم صورت می گرفت و از طرف دیگه انگیزه ملی را زیادتر تقویت می کردن که افغانستان افغانستان بدون ارتش، بدون پلیس، بدون سکتور استخبارات مشکل است. که در هی بخش کوتاهی زیاد صورت گرفته. پس باور من هست که این اظهارات در یک مقطع صورت میگیره که هنوز طالبان و القاعده وجود دارن، تهدید هستند و تقریبا در کل افغانستان اینا موقعیت های را در دل دارن که در صورت خروج نیروهای امریکایی یا نیروهای ائتلاف از افغانستان اینا میتونن به سرعت و به ثباتی و حتی سقوط بعض ولایت ها بپردازن. یعنی ما در حقیقت برمیگردیم به سال 1367، سالی که نیروهای روسی افغانستان داشت ترک میکرد و عدالت افغانستان با مشکل تانست که برای 3 سال دیگر دوام پیدا بکنه. البته این خروج تدریجی است، اما باور من هست روزی که 10 عسکر خارجی از افغانستان خارج میشن، باید باور کنیم که 10 طالب یا 10 نیروی مخالف دولت و نیروهای مخالف زیادتر میشه یا مورالشان بلندتر میشه و این میتونه که برای دولت افغانستان خیلی مشکل ساز باشه.
مصاحبه بود با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل، در مورد اظهارات معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است تا پایان سال 2014 میلادی همه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. همین چند لحظه پیشتر پیام‌های گرفته ما از مردم عکس العمل نشان دادن در مورد این اظهارات با هم بشنویم.
ستاسو ل پیغامونه
زرا عبدالکاها از نیدار ولایت درسی میول سوال سی دولی تا پین بکره تا خبری کن زو یو نظر لرم اوالا دا چی کچیر تا خارجی زواکونه دا ستان نووزی دا تزمین چوک ورکوله شی چی آیا دا طالبان با پا افغانستان کی بیا نرازی وی با دا جنگ لاس واخلی کنا نیستان امنیت دا سنگا وساطل شی او بل دا طولو افغانانو ورونو او آغا خلق چی پا دولت کی کار کی دا اویده یو وقتنا لارم او آغا دا چی تون پزام کی یو ملی احساس پیدا کری دا دی خیوات او ملت دبارا دا خدمت مفکوره خپلا کری او تل دی حسابی شی چی یو پرمختلل مسلمان او باثبات افغانستان شروعو بس سلام.
السلام علیکم، زه محمد حسن د لودر ولایت نن تاسو سره تماس کوم. کچیر خارجي قواعد د افغانستان څخه وځي د ټول وینې په یوولو او سره مسئولیت به ټول د امریکا د حکومت په غاړه باندې وي. السلام علیکم.
نظرات شما را از مردم بود. حالا ساعت 11:21 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را در همین برنامه داریم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شمایند با رادیو آزادی باشید. در حدود 70,000 نفر از باشندگان ولسوالی بلخا به ولایت سرپل در اثر مسدود شدن راه ها با خطرات زیاد روبرو خواهند شد. نمایندگان مردم در این ولسوالی هشدار دادند که اگر کمک های عاجل برای مردم نرسد، شمار زیادی از مردم جانشان را از دست خواهند داد. مقامات ولایت سرپل همین موضوع را تایید کرده، گفتند که امکان انتقال مواد غذایی به این محل دشوار است. بیشتر در این مورد از عالم رحمانیار بشنوید.
بلخاب از جمله ولسوالی های دور افتاده و محروم کشور است که با جمعیتی بیش از 70,000 تن در دامنه کوههای صعب العبور و مرتفع قرار گرفته که به گفته مردم این ولسوالی بیش از نیمی از سال توأم با سرمای مطلق، بارندگی، سیل و مشکلات زیاد سپری می شود. عبدالله انصاری ولسوالی بلخاب با رادیو آزادی گفت قیمت یک سیر کابل گندم در بلخاب در این روزها به 200 افغانی افزایش یافته و در حال حاضر نیز خریداری آن از توان بسیاری فامیل ها خارج شده است. با گفته آقای انصاری صدها رسم واشی مردم نیز در اثر نبود آذوقه تلف شده است، ولی میگوید که در حال حاضر مهمترین امر برای آنها نجات جانشان است. ولسوال بلخاب همچنان علاوه کرد که در کنار گرسنگی مردم آن منطقه با قلت امکانات صحی مناسب نیز مواجه گردیدند.
از اینکه راه دور است و راه مسدود میشه، یک مقدار تجهیزات قبلا برای چند ماه یا آمادگی وجود داره، ولی کمبودات بسیار زیاد هست. مثلا دکتری زنانه، ما قبلا که در اونجا کلینیک داشتیم دکتری زنانه داشتیم، متاسفانه دو سال است که دکتری زنانه نداریم، یا دکتری داخله کمبود داریم. اصلا تشکیل شفاخانه ما بسیار کم هست. ما امیدوار هستیم که یک مقدار خوبتر به اون مردم رسیدگی شه و در چند نقطه ضرورت به کلینیک داریم که متاسفانه مردم کیلوها متر باید طی بکنن تا به مرکز صحی برسانن یا راه مریضشان تلف شد. این مشکلات ما داریم قطعا. هنوز هم زنها از زایمان فوت میکنند.
این در حالی است که محمد امین آلتین رئیس صحت عامه سرپل میگوید که آنها به اصطلاح جهت جلوگیری واقعی قبل از وقوع ادویه و خدمات صحی مناسب برای مردم بلخاب رسانده اند.
البته ما مطابق پلان وینترایزیشن میگه یا آمادگی برای فصل زمستان، ما یک تدابیر قبلی داریم که تماما مراکز صحی ما که از نگاه جغرافیایی مشکل مشکلات داره و خطر محسوب شدن را هست. در اینجا ما از 6 ماه الا 9 ماه تماما اکمالات دوایی، لوجستیکی و حتی کارمندای طبی را اکمال میکنیم که مطابق همین پلان ما بلخا و مدت 9 ماه تماما دوا و امکانات لوجستیکی از قبیل محروقات و غیره مواد ضروری را اونجا انتقال دادیم، اکمال شده.
رئیس شهر تامی سریپول با نامناسب توصیف کردن وضعیت اقلیمی تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره مردم بلخاب گفت مسئولین تلاش دارند تا به زودی باز کردن راه این ولسوالی را روی دست بگیرند، اما ایده از باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سریپول میگویند این چندین بار است که مسئولین این ولایت قول داده که سرک بلخاب سریپول را اعمار کنند، اما مشخص نیست که چه وقت این کار صورت میگیرد.
گزارش بود از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در سرپل. و حالا همونطور که پیشتر وعده دادیم سر میزنیم به بامیان و خبر میشیم که خبرنگار آمریکایی رفته و به چند تن از اطفال مؤسسه آشیانه چند کتاب و کمره عکاسی داده. حالا به این که در گزارش عالم رحمانیار بیشتر در این مورد بشنویم.
تعداد کمره های عکاسی و کتاب های شعر کودکان به کودکان آشیانه سمر در بامیان تحفه داده شد. مهتاب فرید خبرنگاری آمریکایی روز یکشنبه این تحفه ها را به این کودکان تقدیم کرد. این خبرنگاری آمریکایی که به زبان دری با لهجه ایرانی صحبت می کند گفت
6 تا کمره هستش که ما برای بچه‌ها از طرف این NGO توی کانادا آوردیم. از طرف سفیر آیکمبری هم در سفارت امریکا در کابل ما چند تا کتاب واسه بچه‌ها سفارش دادیم. کتاب قصه به زبان شعر که به زبان محلی خود دری هستش.
این کودکان آشیانه سمر در برنامه کودکان رادیو بامیان اشتراک دارند و تا اندازه ژورنالیستان برنامه کودکان شدند. مهتاب فرید خبرنگار آمریکایی میگوید این کودکان فوتوژورنالیست یا خبرنگاران عکاس نیز خواهند شد.
بله، برنامه رادیو رو شنیدم. من اینا میتونن فوتوژورنالیست هم بشن. اینم یه شانسیه که بتونن این فوتوژورنالیست بشن. یه عکس یا تصویر میتونه یه قصه رو خیلی قشنگ تر تشریح کنه.
چند تن از کودکانی که این کمره ها و کتاب ها را تحفه گرفتن درباره آن چنین نظری دارند.
نادر سمر هستم، یکی از اطفالانی آشنای سمر بامیان. این کمره و کتابایی که آورده از ما میتونیم خیلی خوب از او استفاده کنیم.
مینای سمر هستم، یکی از کودکان آشنای سمر. ما از این کمره ها میتونیم خاطرات خود توسط عکس نشان میدهیم و کسی که آلبوم ما رو میبینه توسط عکس میتونیم اما هیجانات خود و احساسات خود بیان کنیم.
پروین سمر هستم، یکی از اطفالای آشنای سمر. ما بسیار علاقه زیادی داریم که شعرها رو بخونیم. شعری که در این کتاب قوقوقو بلکه چنان نوشته شده بسیار پیام های خوبی داره برای بچه های بامیانی.
در آشیانه سمر بامیان 57 تن از بچه ها و دختران بی سرپرست زندگی می کنند. برای این کودکان در این آشیانه امکانات زندگی و تعلیم و تربیت فراهم شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند برای علاوه اسمس، عکس های جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس هایتان را توسط تلفن موبایل به شماره 785 559-663 به رادیو آزادی بفرستید. 785-559-663. تلفنتان باید با اینترنت وصل بوده و سایز عکس ها از 100 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها در سایت آزادی رادیو .org نشر شده و رادیو آزادی و بهترین عکس ها جایزه می دهد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را داریم. اما حالا ساعت 11:30 به وقت کابل هست و خالد مفتون در استدیو استینبار با فشرده تازه ترین خبرها.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تا پایان سال 2014 میلادی همه اساکر آمریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. نیروهای بین‌المللی میگویند که یکی از اساکر پیمان در افغانستان کشته شده است. پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید که 31 کیلوگرم ایروین را از ولایت غزنی کشف و ضبط کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر نشد تا اعلامیه را به خاطر حل تنش در شبه جزیره کره صادر کند. مقامات در بلاروس میگویند الکساندر لوکاشنکی رئیس جمهور فیلین کشور برنده دور چهارم انتخابات ریاست جمهوری شده است، انتخاباتی که موجب دستگیری نامزدان ریاست جمهوری شده و برخورد میان مظاهرچیان و پلیس صورت گرفته است. نظامیان عراق میگویند یک گور دست جمعی در شمال شهر موصل پیدا شده که در آن 11 جسد دفن شده اند. عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق میگوید وی ممکن با کابینه نوری المالکی بپیوندد، ولی اصرار کرد که المالکی با تعهد خود مبنی بر تقسیم قدرت منصفانه حکومت پابند باشد. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده در حال تحقیق است که چیکار صورت بگیرد تا از افشای اسناد بیشتر توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس جلوگیری شود.
باز هم خوش آمدید. حالا وقت برنامه های هفتگی رسیده. پیش از در امتداد لحظه ها هوای تازه و باز هم با رادیو آزادی باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو میبرم که در هوای سرد دلتان گرم باشه و صحت کامل داشته باشید. سخن از هوای سرد یاد شد و ما هم به فکر گرم بودن شما هستیم و گزارش نخست برنامه را در مورد ای که جوانان در هوای سرد کدام نوع کلاه‌ها را می پوشند تهیه کردیم که امید می برام به درتان بخورد. بعد از این گزارش دیگه داریم درباره محمد جواد لگزویی، قهرمان و مدال‌آور ورزش تکواندوی کشور در مسابقات کشورهای آسیایی گوانجای چین. اگر با ما تا آخر برنامه بودین آهنگ هم جایزه خواهد گرفت. مست و مستانه ای ماه یگانه، مست و مستانه ای ماه یگانه، در عشق پای تو سوخت آمد چو پروانه، در عشق پای تو سوخت آمد چو پروانه، مست و مستانه ای شوق بردانه، مست و مستانه ای شوق بردانه، خانه در قلبم کرده آفت جانه، خانه در قلبم کرده آفت جانه. جوانان گرامی، در هوای سرد لازم است که در نوع پوشیدن و انتخاب لباسات دقت صورت گیرم، اما ایلوز من به این معنی نیست که برای درمان ماندن از سرمای زمستان مود فراموش کرد. در حقیقت زمستان هم یکی از آسانترین فصلها برای خوش لباس بودن و خوش تیب بودن است. به همین ارتباط من هم سر به شهر زدم و برخی از جوانان دیدم که انواع مختلف کلاه را پوشیده بودند و می خریدم. نظر برخشان را در این مورد بخواهد. میگن قدر زر زرگر میدانه، قدر کلارم بیشتر از همه کسانی میدانن که در هوای سر در بیرون گشت و گذار و کار میکنن. پوشیدن دستکش، کلا یا انداختن شال گردن برای بسیاری جزء ثابت پوشش زمستانیشان به حساب میآید و برای برخی دیگه پوشیدن کلا یک نوع مود است. احمد شکی محصل یکی از پوانتونای خصوصی کابل کلاه پشمی با رنگ سیار دوست داره و معتقد است که رنگی که بر کلاه خود انتخاب کرده همخوانی با هر نوع لباسش داره و مهمی که او را گرم نگاه میکنه.
کلاهی که فعلا استفاده میکنم کلاهی است که به لباسم میخونه، همخوان است و رنگ سیاه داره. میتونم که گوشای ممرش پد کنم دیگه. کلاهی که فعلا استفاده میکنم 500 افغانی گرفتم و همزه با لباسم است و در خانه چند دانه دیگه هم از این کلا دارم که امرای هر رنگ لباس میتونم از این استفاده کنم. کلایی که گرفتیم پشمی است، نمیفهم دیگه، من از بازار گرفتیم ولی من ازش راضی هستم. بر سری تو بریزم مشتگی سونم، بر سری تو بریزم مشتگی سونم، عطر کرم را بگیر که تازه کاکل هستی، عطر کرم را بگیر که تازه کاکل هستی،
عبدالبصیر رشیدی سوپروایزر یکی از دفاتر خصوصی میگه قبلا کلاه قنداری را خوش داشتم، ولی در فصل زمستان کلاه پوست دوست دارم، اما از اینکه قیمت است نمیتونم بخرم.
ما اکثرا کلاه قنداری بسیار خوش دارم، چون از طفولیت ما دوست داشتم کلاه قنداری را میپوشیدم، و اون کلاه پوست بسیار خوش دارم چون قیمت است، هر کس نمیتونه خریده، علاقه دارم بخرم، خب مقدارش خوش دار است.
مریم متعلم صنف دوازدهم لیسه زرغون است. او که کلاه پشمی رنگ آسمانی به سر داشت، از او پرسیدم که به خاطر هوای سرد کلاه به سر کده یا مد فشن؟ او گفت
کلاه پشمی را به خاطر می پوشم، به خاطر که صبحانه ما گوش میرم هوا سرد می پوشم، گوشایم سرد میشه، به خاطر می پوشم که گوشایم گرم باشه، و دیگه هم رنگ لباسای می خرم، به خاطر که استایل است، هم استایل خود برابر می کنم، هم خود گرم نگاه می کنم. دختر کابل استی، شاخه بلبل استی، قربان روحت شوم، امید هر دل استی، دختر کابل، دختر کابل استی، شاخه بلبل استی، قربان روحت شوم، امید هر دل استی، دختر کابل.
کلام مثل تمام لباسهای دیگر جزء مود و فیشن است و همه ساله کلاهای با رنگ و دیزاینهای مختلف در جهان به فروش میرسه. محمد عثمان یکی از کلاهدوزان شهر نو کابل در مورد انواع و اقسام کلاهای زمستانی که جوانان افغان به سر میگذارند و قیمتهای او میگه.
ما دیگه از این کلاه قرقل جور میکنم، کاغای کرزای میپوشه، کلاه کاسکیت از قرقل جور میکنم، هر نوع کلاه که کس بخواه از قرقل جور میشه. این کلاهی که در دوکان ما هست از هر پوست از هر ایوان میباشه، که مثال از قرقل، از پوست خرگوش، پوست منگ، دیگه پوست برایی، یعنی ها برایی است، به نام کلاه ازبکی میگن. این کلاه رو زیادتر دیگه دختر را استفاده میکنن، بعض کس به نام کلاه ترکمنی میگه، بعض کس به نام کلاه ازبکی. دیگه کلاه دخترانه مثال اینی از پوست منگ است، ما و شما پوست دل خفک میگیم دیگه، اینی را همه دختر را استفاده میکنن. اینی از کلاه بخمل شکاری جور شده، ای بر بچه های جوان است، ای را حتی اگه متوجه شده باشه نه، ای را در فلم ها سر میکنن، ای کلاه فلمی که میگن همیست، دیدی ای طلاق از ای را هر طرف که ببری دور میخواد، ایره دیگه زیادتر کتی دریشی استفاده. و اونو کلاک هست، کلای گوش پتک است، به نام کلای روسی گفته میشه، ما شما گوش پتک میگیم دیگه، اصلا اون کلای روسی گفته میشه، گوشکاش پایین میشه دیگه، از او از پوست قرقلش هم داریم، از خرگوش هم داریم، از پوست منگام. قیمت ترینش دیگه تا 5000، پایین ترینش دیگه تا 5000.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، در 16مین دور مسابقات کشورهای جنوب آسیا که ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی از 45 کشور آسیایی در چین اشتراک کرده بودند، 120 تن اشتراک کننده افغانی نیز راهی این مسابقات گردیده بودند که تیم تکواندوکاران افغان موفق به دریافت مدال نقره و برنز گردیدند. محمد جواد لغزایی، یک تن از تکواندوکاران افغان، در این مسابقات توانست مدال برنز از آن خود سازد. جواد لغزایی که در شهر مشهد تهران تولد گردیده، از سن 12 سالگی به ورزش تکواندو رو آورده و او از طریق فدراسیون المپیک افغانستان انتخاب شد تا در مسابقات بین المللی اشتراک کنه. لغزایی از اولین مسابقات و دستاوردهایش در ورزش تکواندو به ما چنین گفت.
مسابقات بین المللی اولین مسابقه من بود که مسابقات جام فجر بود، جام ده فجر، که به لطف خدا اونجا تونستم مقام اول رو کسب کنم. بعد 5 تا بازی کردم اونجا، عرف اول خود همین بچهای افغانستان بود، عرف دوم هند بود، سوم روسیه، چهارم هم ایران بود، پنجم هم فرانسه بود. اولی مسابقه هم بود، بعد دومین مسابقه هم که همین گوانجو چین بود، که اولین مسابقه آسیایی و خارجی بود برا من، که به لطف خدا بازم دست خالی بر نگشتم و مدال برنز رو گرفتم. از دور اول که استراحت خورده بودم، دور دومم با قزاقستان بود و دور سوم که با اردن بود، دور چهارمم که دیگه پای فینال بود متاسفانه به تایلند باختم. برای همین مسابقات جام فجر که بین المللی بود من به نام افغانستان بازی کردم و مدال طلا رو گرفتیم، ولی خب اونطور که باید از ما قدردانی نشد تو اون دوره. حالا این دوره ببینیم چیکار میکنن برای ما.
جواد که بر اولین بار در مسابقات خارجی شرکت کرده بود، با عشقی که به ورزش تکواندو داره تمرینات خود پیش میبره و او در مورد پلانهای آینده خود چنین گفت:
با آینده انشالله که بتونیم با تمرینات بیشتر عضو ثابت تیم ملی افغانستان بشیم و بتونیم که در مسابقات خارجی کسب مدالای رنگین طلایی. ورزش تکواندو خب به نظر من افغانستان الان جز رده 56 جهان به نظر من شاید باشه، ولی خب انشالله که تا یکی دو سال آینده جز کشورهایی که هر تکواندوکاری که بخواد فکر کنه با افغانی داره بترسه و بلرزه.
جواد لکزایی از همراهی فدراسیون کمیته ملی المپیک افغانستان قدردانی کرده گفت ورزشکاران افغان با روحیه عالی در برابر حریفانشان استادگی میکنن، ولی او از نبود امکانات ورزشی و مالی در داخل کشور و توجه کم به لیاقت و استعداد ورزشکاران شکایت کرده، از دولت چنین تقاضا نمود.
از دولت خب حمایت، از المپیک هم که کاری کنن که تکواندوکارا ناامید نشن، چون الان تکواندوکارایی که ما اینجا میبینم بچهای تیم ملی خب حالا درست پا میزنن، ولی خب همه از روی عشق و علاقه‌ای که به تکواندو دارن پا میزنن. در صورتی که شما اگه بخواید زندگی یک تکواندوکار افغان رو با یک زندگی یک تکواندوکار چینی یا کره یا ایرانی مقایسه کنید خیلی فرق میکنه. از لحاظ رسیدگی مالی خیلی کمک میشه به ورزشکارهای دیگه، ولی خب به تکواندوکارهای اینجا توجه خاصی نمیشه. انشالله که مسئولین توجهشون رو بیشتر کنن، چرا که ورزش خیلی مهمه در جامعه. ورزش وجود نداشته باشه دیگه خودتون میدونی که جوونا رو میارن به کارهای دیگه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم، اما قبل از اینکه خدافیزی کنم، نظریات و پیشنهادات خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کرده میتونید. همچنان برنامه هوای تازه در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید: www.azadiradio.com. و حال با شنیدن آهنگ از بشیر همدرد، خدا نگهدارتون.
امتداد لحظه ها. برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گلقندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب گجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز سلام. در برنامه امروز درباره قابلی پلو، یکی از غذاهای محبوب افغانها و انواع آن معلومات می دهیم. بعد از آن درباره بادنجان رومی گزارش معلوماتی را خواهید شنید. این مطالب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری با میرویس امینیان را پیشکش می کنند. با ما باشید. شنوندگان عزیز، قابلی پلو یک غذای سنتی افغان هاست که از برنج باریک، گوشت یخنی گوسفند، زردک، کشمش، خسته و پسته تهیه می گردد. البته قابلی پلو به گونه های مختلف تهیه می شود. خانم زهرا، معاون ریاست انسجام وزارت زنان افغانستان، می گوید که یکی از دلایل انتقال غذاهای مثل منتو و قابلی پلو که اصلیت ترکستانی دارد، آمدن مهاجران ازبک و تاجیک از سمت بخارا بعد از انقلاب کمونیستی 1917 به شمال افغانستان بود که آهسته آهسته مردم افغانستان از آنها این غذاها را آموختند تا که عمومیت یافت.
مردم بخارا وقتی که مهاجر میشن و میاین در افغانستان و یه هم در چون رواج بر از اونا هم بود این قابلی پلو و به می رقم، یعنی بین بخارایی ها و ازبک ها و ترک ها که بعض انواعی از این تغییر خورده و مثلا هر کس قابلی پلو پخته میکنه، برنج صاف میکنن، سر از او شیر زردک و کشمش هم اندازن، این میگن قابلی پلو، در حال که قابلی پلو با او رقم نمی باشه. قابلی پلو خودش به چی خاص پخته میشه، از روغنای مخصوص اگر باشه بهترین غذا بازو میاید.
قابلی پلو با طعم و بو و رنگ مخصوصش اشتها را تحریک میکند و از جمله اواسنه ها هم به شمار میرود. خوردن قابلی پلو در سمت شمال افغانستان بیشتر رواج دارد و به طرز متفاوته پخته میشود. شکیلا، باشنده شهر مزار شریف، معلومات میدهد که قابلی پلو را مردم شمال افغانستان چگونه و با چی مواد تهیه میکنند.
در سمت شمال مردم معمول است قابلی پخته میکنن و غریبشان هر آنچه که مزه‌دار است به حساب به گفته مردم مرچ و مصالحی که زیر بابه که در دیگه کار گرفته میشه، در قابلی اگر پرتیم خوبتر و مزه‌دارتر میه. قابلی دم پخت میکنن، در وقتی که قابلی پخته میکنیم اول روغن میمانیم سرخ میشه، خب بعد از روغن خوب سرخ شد دود بر اومد، بعد از او گوشت مندادیم، بعد هم باز پیاز مندادیم، سرش رومی مندادیم، باز کمک او مندازیم به مو اندازه که گوشت در بینش نرم شو. بعد از باز زردک و کشمش و مساله بابا مندازیم، باز برنج مندازیم سرش دم میتیم. پختنش با میک برنج دم میخوره و گوشت نرم میشه. اگر خوبتر خوبم تو به تاب بانیم 45 دقیقه یک ساعت در بر میگیره دیگه.
برنج قابلی پلو ازبکی صاف نمی شود و آن را در دیگهای چودنی می پزند. در پختن قابلی ازبکی از گوشتهای دنبدار و چرب استفاده می شود. محمد گل، باشنده ولایت جوزجان که خود آشپز است، می گوید.
طرف اندخوی جوزجان، شبرغان، میمنه، مزار شریف طرف ها قابلی در دیگهای چودنی پخته می شود. حتی در هتل ها یا رستوران ها دیگدان برای دیگ جور می شود، بنداده مودیگ در او نصب می شود، خوب صحیح کاشیکاری می شود و او وقت شستن هم دیگه هم هیچ کنده نمی شود و دیگه قابلی پلو در روغانه خوبش پخته می شود، بسیار چرب می باشد. فرض مثال 14 کیلو برنج اگر پخته شود با او 3.5 کیلو روغن را انداخته می شود و با او از او که زیادتر مثلا 7 کیلو یا 14 کیلو گوشت هم انداخته می شود و با او پخته می شود، بسیار مزه‌دار می آید. و دیگه از خارجی ها که به افغانستان آمده قابلی پلو خوردن، اونا هم بلد شدن، خارجی ها هم زیاد خوش دارن.
در برخی از مناطق افغانستان به خصوص در قطغن زمین قابلی پلو را با تل زغر و کنجد میپزند که مزه و ذائقه خاص با آن میدهد. باز هم خانم زهرا میگوید.
روغن کنجد و زغر البته این یک ذره که اول شیرین میکنن، وقتی که از کنجد جدا میسازن این روغن در جواز مخصوص است که نفر مخصوص است ماله و تکنیک از میفهمه، این امرای یک حیوان مثلا اسب است یا شتر است بگرد از این میچرخه و باز روغن از یک نوگک داره از اینجا جداش میشه و خود باز کنجاری از این جدا میشه در بین میمونه، عین مثل کنجد واری میباشه زغر. وقتی که در دیگ میپردین روغن باید حتما دیگه یک کلچه پیاز باید وضعیت کاش کده در بین از این انداخته شوه، به خاطر از که یگان یک رقم بوی داره، هم بوی کش میکنه و میگیره و یک خوشبویی دیگه باز از این برایه. همه هر جایی که باشه به همسایه میفهمه که نیم اینجا قابلی پلاو کنجدی پخته میشه، میگه زخر یا کنجد پخته میشه، بوی از یک ذره زیاد است، قوی است.
باید یادآور شد که از تیل زغر چون خاصیت گرم دارد بیشتر در موسم زمستان استفاده می شود، اما تیل کنجد گرم نیست و گفته می شود که فواید زیاده دارد. دیده می شود که امروزه در شهرها هم از تیل کنجد در پختن قابلی پلاو کار می گیرند. فهیم ترکمن آشپز یکی از رستوران های شهر نو کابل در مورد قابلی پلاو که با روغن کنجد تهیه می شود می گوید.
قابل پلاو روغن سین کنجد است. روغن کنجد که در دیگ میندازین وقت شیرین شدنش یک رقم کف می باشه، یک کفش که خلاص شد با سرخ شوه، باز پیاز میندازین، بعد از پیاز دیگه گوشت میندازین سرخ میکنین، باز آو میندازین، خلال زردک میندازین در سر ازو، باز کشمش میندازین، یک دو ساعت بعدش برنج میندازین، این قابل پلاو کنجد پلاو میشه. قابلی به خاطر از میگه که کل موادش در زیر برنج می باشه، خاطر از میگه که قابلی است. مردم قابل که باز علایده پخته میکنه، خاطر از اون میگه که قابلی ما مردم ازبکی ترکمنی خاطر از اون میگه.
در شکل اصلی تر قابلی پلاو که در کابل طبخ می شود، بر علاوه زردک و کشمش خلال نارنج را نیز برای زینت آن اضافه می نمایند و گاهی بجای گوشت گوسفند گوشت مرغ را در زیر برنج جا می دهند. علاقه افغان ها به قابلی پلاو تا حد است که اگر جایش در مهمانی ها خالی باشد آن مهمانی را کامل نمی دانند. نگفته نماند که در زمستان ها قابلی پلاو را با گوشت لاندی تهیه می کنند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان عزیز، استفاده از بادنجان رومی در افغانستان به شکل خام و پخته و تازه و خشک در پخت و پز عمومیت دارد. اما در مورد بوته بادنجان رومی شاید کمتر کسانی بفهمند که چگونه و چی وقت به افغانستان آورده شده است. بادنجان رومی در واقع مثل کچالو از سبزیجات اصیل افغانی نیست و از کشورهای دیگر از مدت به این سو وارد شده است. در این باره از معلومات زین الله باشنده یکتوت کابل کمک می‌گیریم.
بادنجان رومی از هزاران سال پیش برای اولین دفعه در کشور آمریکا کشت شده که بعدن بادنجان رومی توسط اروپایان از آمریکا به اروپا انتقال داده شد. و برای اولین دفعه در کشور ایتالیا در سال 1550 کشت گردیده. بادنجان رومی از کشور ایتالیا به ایران انتقال داده شده و بعدا از کشور ایران به افغانستان انتقال داده شده. بادنجان رومی دارای 4 رنگ می باشه. رنگ زرد، رنگ طلایی، نارنجی و رنگ سرخ. خودم با کشت و کار بلدیت دارم. خدا وقتی که در روی اولی خود بادنجان رومی کشت میکردم، در همان سال پشا و زنبور دیگر شهر کم دیده میشد. برگ های بادنجان رومی یک نوع بوی داره که تاثیر بالای حشرات داره که در منطقه بازکو حشرات را گم میکنه.
بادنجان رومی دارای ویتامین های A، B و C می باشد و گفته می شود که از شبکوری جلوگیری می کند. موجودیت ویتامین B در بادنجان رومی باعث تقویه اعصاب می گردد و در هضم غذا کمک می کند. همچنان از برآمدن جوانی دانه جلوگیری می کند. نادره باشنده شهر کابل که از فواید بادنجان رومی خبر دارد، معلومات خود را با ما شریک می سازد.
چون که من به بادنجان رومی بسیار علاقه خاص دارم، بر علاوه که آدم در بوتایش دریای اولی خود آدم کشت میکند، مزو چتنی ترشی و چیزا تیار میکند. خود بادنجان رومی ما که نتر حلقه حلقه میکنم به فریزر میمانم، خودش هم بکشی پس اون بادنجان رومی تازه میباشه. بادنجان رومی خودش سرد است، مجاز گرم داره، فایده داره.
بعضی از خانواده ها در افغانستان تا امروز هم بادنجان رومی را در فصل پاییز خشک کرده و از آن در فصل زمستان که تازه آن کمیاب می باشد استفاده می کنند. اما تا جایی که دیده می شود تازه بادنجان رومی در این سالها در فصل زمستان هم دستیاب بوده و رب بادنجان رومی هم فراوان می باشد. با آن هم روستایان افغان استفاده بادنجان رومی خشک را ترجیح می دهند. شماری از خانواده های روستایی از خشک کرده بادنجان رومی عاید هم به دست می آورند. شایما باشنده ولایت پروان یکی از این کسان است که به گفته خودش از فروش یک سیر بادنجان رومی خشک مبلغ 1000 افغانی به دست می آورد. وای می گوید
بانجان رومی بهترین چیز است، مگم بانجان رومی وطنی خود ما که خود ما خشک میکنیم در بهار، رب استفاده نمیکنیم که رب میگن، دکتران میگن که یک مرض به وجود میاد. ما همی بانجان رومی خشک چون خود ما رو استفاده میکنیم، بازی رفت به فروش رو میرسانیم که بانجان رومی که خشک میکنم و خودم میره به فروش میرسانم. بانجان رومی مرش بر ما بسیار فایده میرسانم، میتونم که ما از این فروشات پیسه بانجان رومی و مرش و خرچ زمستان خود از سوخت و بعضی چیزهای دیگه بخرم استفاده کنم.
بادنجان رومی را به شیوه های مختلف خشک می کنند و نوع معمول خشک کردن آن طور است که بادنجان رومی را حلقه حلقه بریده برای خراب نشدنش روی آن نمک می پاشند و در هوای آزاد و معمولا روی بام ها آن را خشک می کنند. برگ بته بادنجان رومی دارای بوی بخصوص است و گفته می شود در منطقه که کاشته شود حشرات از آن منطقه فرار می کنند.
دوستان ارجمند، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهایتان به این آدرس ها هستیم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. با آدرس های ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. با صندوق پستی ما در پشاور پاکستان: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور پاکستان. شاد و موفق باشید.
Shine.